اللهم صل على محمد آل محمد. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإن ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر و ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت همه عزیزان حاضر در جلسه، عزیزانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم. تشکر میکنیم از دست در کاران این برنامه، عزیزانی که زحمت کشیدن، مخصوصا از ریاست محترم پژوهشگاه آقای دکتر لکزایی، ریاست محترم دفتر شعبه خراسان جناب آقای آقای مسعودی، مدیر کل محترم پژوهشکده، مدیر کل محترم پژوهش و رئیس پژوهشکده اسلام تمدن جماعی دکتر زهیری. تشکر ویژه داریم از گروه هنر و تمدن اسلامی پژوهشکده اسلام تمدنی. مدیریت محترم این گروه جناب آقای دکتر باقستانی محبت کردند، دعوت ما رو پذیرفتند و تشریف آوردند. مستحضری نشستی که در خدمت عزیزان هستیم با عنوان جریان‌های مدیریتی حاکم بر علم در تمدن اسلام، انشاءالله در خدمت عزیزان خواهیم بود. من مقدمتاً بایزه استاد در واقع جلسه رو با طرح چند سوال شروع میکنیم، بعد در خدمت استاد محترم خواهیم بود. استاد محترم، مستحضری که بحث چون جریان‌های مدیریتی حاکم بر علم هست، سوال اینه آیا در جریان تمدن اسلامی، که البته این سوال تقریبا جوابش مشخصه ولی خب من چون مقدمه برای سوالات دیگه است اینو خدمتتون طرح کردم، آیا در جریان تمدن اسلامی تولید علم اتفاق افتاده؟ اگر اتفاق افتاده آیا فقط بر اساس آموزه‌های قرآنی و سنت بوده است یا خیر؟ چه اصولی در واقع به جریان تولید علم در تمدن اسلامی حاکم است؟ این اصول درونی بوده یا بیرونی بوده؟ چه نسبتی در واقع بین اصول درونی و بیرونی جریان تولید علم حاکم هستش؟ تقدم با کدوم اصول، تقدم با کدوم یکی، اصول درونی یا اصول بیرونی؟ به طور کلی جریان تولید علم در تمدن اسلامی از چه ویژگی هایی برخوردار هستش؟ اگه محبت بفرمایید من سعی کردم در واقع جامع و مانع ببینم، حالا اگر موارد دیگه بود که مقفول مونده من خواهش میکنم که شما خودتون بفرمایید. محترم خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت دستاندرکاران محترم برگزاری این برنامه، همچنین از حضار محترم که به صورت مجازی در جلسه حضور دارن، و خرسندم از اینکه فرصتی فراهم شد تا این نشست با این موضوع برپا بشه. یکی از مظاهر مهم تمدن‌ها و بخش لاینفک و جدا نشدنی از تمدن‌ها بحث علم و مدیریت‌های مربوط به نهاد علم هست. از اونجا که تمدن‌ها به وجود میان برای اینکه بتوانند پاسخ‌های درخور و نیازهای مهم اجتماعی رو برآورده بکنند و جریان زندگی اجتماعی رو در جامعه از یک آسانی و از یک نظم در واقع برخوردار بکنند، طبیعتاً ناگزیرند از این که به موضوع علم توجه بکنند، و چون از طریق ابداعات علمی این اتفاق میسر می شود. تمدن اسلام هم از این قانون کلی در واقع مستثنا نبوده، حتما به موضوع علم توجه داشته و به همین دلیل هم در تاریخ شواهد فراوانی از این توجه خودش رو نشان داده. من پرسش که در واقع چندین پرسش بود از جناب آقای دکتر نصرآبادی رو با این مقدمه آغاز بکنم تا حالا قدم به قدم بحثمون رو دنبال بکنیم. معمولا پدیده‌های اجتماعی و یا تاریخی نیازمند زمینه‌ها هستند. یک زمینه‌هایی و توی یک شرایطی می شود یک پدیده اجتماعی ظهور بکنه و در یک شرایط دیگه امکانش نیست. اگر از این به اصطلاح نکته شروع بکنم، میخوام بگم که دو تا زمینه خیلی مهم و به اصطلاح بستر بسیار ضروری پیدا شد در تمدن اسلامی که به گسترش علم و سپس به موضوع مدیریت علم بسیار کمک کرد. نخستینش منابع اصیل فرهنگ اسلامی بود، چون ابتدا هر چیزی باید فرهنگش در جامعه شکل بگیره و رواج پیدا بکنه. تردیدی وجود نداره که فرهنگ و تمدن اسلامی در نخستین مراحل پیدایش خودش به طور انحصاری مرهون آموزه‌های کتاب و سنت بوده. وجود اشاره‌های پرشماری در قرآن کریم به موضوع علم و دانش از یک سو، همچنین توصیه به لزوم شناخت علمی پدیده‌های جهان، جهان خلقت، از سوی دیگه که در پیرامون زندگی انسان وجود داره، توجه به آسمان، توجه به زمین، توجه به حیوانات و پدیده‌های طبیعی، پرهیز از پذیرش ادعاهای بدون علم، که اینا همه متن آیات قرآن است که بدون علم چیزی رو مسلمانان نپذیرند، مادامی که آگاه نشدند درباره او قضاوت نکنند. همچنین حمایت از جایگاه عالمان و برتر بودن جایگاه عالمان بر اهل ایمان، در آیات متعدد قرآنی در این باب صحبت گفته سخن به میان آمده. نمونه های از این در واقع راهکارهای قرآنی است برای اینکه علم و دانش در میان دانشمندان، در میان مسلمانان به یک سیره، به یک روش و به یک فضای عمومی زندگی در واقع تبدیل بشه. از طرف دیگه سنت نبوی هم خیلی به کمک این پدیده آمده و حضرت رسول با انبوهی از گفتارها و کردارهای خودشون اهمیت علم رو به مسلمانان نشان دادن. مثلا فرض بفرمایید تشویق مسلمانان به علم آموزی بدون مرز. مثلا این روایت جالبه که فرمودن خذ العلم ولو من اهل النفاق. شما به افراد کار نداشته باشید، علمشون رو بگید، هر کی هرچی داره. یا اینکه حتی مثلا ولو به سین. اینا همه نماد این که اصلا مرز در دانش در تفکر اسلامی وجود نداشته. تقسیم بندی جمعیت ها، گروه ها، اونم برن گروه های سیاسی غیر سیاسی، بحث علم که پیش میاد همه اونا برکنارن. خیلی نکته مهمی بعد از گذشت چند هزار و خورده سال باز نگاه میکنیم میبینیم همچنان امروز جایگاه خودش رو داره. ارتباط دانش با کردارهای انسانی، لزوم ترجیح علم و تفکر بر عبادت بدون تفکر، این باز یک عالم روایت هست. ارزش جلسه علمی بر بسیار از امور مستحب که ما اینا همه رو رها کردیم، از تشییع جنازه که این همه توصیه شده بهش، اگر کسان دیگه هستن که دارن اون کار انجام میدن، حضور در جلسه علمی هم همزمان برپاست، باید اینو ترجیح داد با حاضر شد در جلسه علمی. اینا روایت ناخونده ماست در واقع، کسی از اینا صحبت نمی کنه. بسیاری از مستحبات رو به پای جلسه علم باید کنار گذاشت اگر کسی دیگه هست که انجام بده. و حتی میدونیم در قرآن همون آیه اومده که حتی برای جهاد که خواستن اگه همه برن، آیه نازل شد که ولولا نفر من کل فرقته، از هر گروهی کسایی باید باشن که علم بیاموزن، همه لازم نیستن یک کار انجام بدن. اون واجب کفایی بود. این علم در اسلام واجب عینیه، یعنی هر مسلمانی باید عالم باشه، باید آگاه باشه به وظایفی که داره و اینا بدون علم میسر نمیشه. بر صورت حتی جالب اینی که حضرت به نقد شماری از دانش‌های رایج اون روز پرداختن، مثل علم انسابی که هیچ ارزشی نداشته، نسب رو تا چندین مثلا نسل دنبال میکردن بدون هیچ ارزشی، نجوم خرافی، چیزایی که تحت اون به اصطلاح پیشگویی ها بوده، نجوم بوده، امثال اینها، کارهایی که کاهنا انجام میدادن، اینا همه در روایات نبوی آمده. بنابراین به عنوان یک نقش مکمل عالی سنت اومده کار خودش رو کرده و سرآغاز جریان علمگرایی میشود گفت قرآن و سنت در فضای فرهنگ و تمدن اسلام. این پایه اوله. اما پایه دوم پیدایش خود مفهومی به نام جهان اسلامه. به این معنی که یعنی وقتی فضا گسترش پیدا میکنه و دیگه بعد تمدنی پیدا میکنه. خب میدونید مسلمان ها از فاصله سال 12 تا سال 114 هجری قمری در یک دوره جنگ های 102 ساله تحت عنوان فتوحات و جهاد اسلامی قلمرو امپراتوری های ایران به صورت کامل و نیز بخشای از امپراتوری روم رو در جهان در نوردیدن. علاوه بر ایران، شام، مصر، شمال افریقا و حتی بخشای از جنوب اروپا رو هم که شامل اسپانیا و پرتغال امروزی است مسلمانان فتح کردند و تا جنوب فرانسه هم پیش رفتن. خب تقریبا در سال 114 هجری بود که مسلمانان تقریبا فتوحاتشون پایان یافت و یک قلمرو جدیدی در جهان متولد شد که بعدها اسمش شد جهان اسلام. این قلمرو در دل همون قلمروهای امپراتوری‌های ایران و روم بود، منتها بدون مرزبندی‌های سیاسی و جغرافیایی اون روز. یعنی دیگه اون جهان باستان که قرنها بین ایران و روم تقسیم شده بود، با ظهور اسلام در این بخش از مناطق جهان مرزهای سیاسیش برداشته شد و تمام این قلمرو به گسترده که در بخش‌های مهمی از آسیا و شمال در قاره افریقا و جنوب قاره اروپا این قلمرو گسترده شده بود، یک خلافت و یک حکومت مرکزی برپا شد که در مدینه بود و بعد حالا در شام رو رفت و جای دیگر. مرزهای جهان باستان برداشته شد و بعد امکان تبادل اطلاعات گسترده بین ساکنان این قلمروها به وجود آمد. سفرهای علمی آرام آرام تسهیل شد، اقوام و فرهنگها به دیدار هم آمدند. یعنی از اروپا کسانی میتونستن بیان به شرق جهان اسلامی به ملاقات فرهنگ ایرانی و اسلامی بیان، از مناطق شرقی جهان اسلام از خراسان میتونستن برن به اندلس و مناطق میانی این دوتا اونجا اقامت بکنن و آرام آرام نخبگان اجتماعی، نخبگان علمی گروه‌های مختلف به دیدار هم آمدن، مراکز علمی به هم نزدیک شد، رحله‌ها و سفرهای علمی آسان شد و به این کیفیت این دوتا مقدمه‌های بزرگی شدن برای در واقع پیریزی شکوفایی علم و بعد از این هاست که بحث مدیریت علم مطرح میشه. خب این دوتا زمینه در واقع مدیریت علم رو در جهان اسلام فراهم کرد و کم کم اصولی که حالا ما امروزه داریم از اونها به عنوان اصول یاد میکنیم به عنوان یک روش پذیرفته شده در حمایت علم و در گسترش علم مورد توجه قرار گرفت و با گذر زمان دو گروه از پشتیبانی ها و مدیریت ها نسبت به موضوع علم خودش نشون داد. یک گروه از اقداماتی که بیرون از فضای علم بود و توسط اقتصادی دنبال میشد از جمله دولت ها. یکی از کارهایی که در تمدن اسلامی اتفاق افتاد همین بود که دولت ها بیان به حمایت علم و به نهاد علم کمک بکنند. این در این اموری که عرض میکنم در تاریخ خیلی با بزرگی ازشون یاد میشه خودشون نشون میده و اینا معلومه که به صورت شخصی امکان اجرا نداشته، حتما باید یک نهاد مستقر دولتی ازش حمایت میکرده و حکومت. اولینش بعد از اینکه قلمرو به جهان اسلام در واقع شکل گرفته اون زمینه اول بوده دیگه، اولین اصلش حمایت از اقتباس علمیه. بله، به این معنی که اومدن حمایت کردن که هر دانشی در جهان قبل از اسلامی وجود داره و امکان ترجمه اون به زبان عربی وجود داره، زمینه دسترسی دانشوران، حالا نمیگم مسلمان، دانشورانی که تو جهان اسلام زندگی میکردن، چون بسیار از کسانی که ترجمه رو انجام دادن مسلمان نبودن، زرتشتی ها بودن، مسیحی ها بودن، هنوز توی خود مسلمان ها دانشورانی عرب زبانی که به زبانهای دیگه وارد باشن و تخصص داشته باشن وجود نداشتن، تعدادشون کم بود و همین دلیل. اما چتر تفکر اسلامی همونطور که پیغمبر فرموده بود که به مذهب و آیین کسی توجه نکنید، به دانش و تخصصش توجه بکنید، همه اینا رو به کار گرفته و فارغ از اونها دار و ترجمه هایی درست کردند و از اینا دعوت کردند که شما بیاین و ما کتاب ها رو هم برای شما فراهم میکنیم. گروه هایی از طرف خصوصا عصر خلافت عباسی، گروه هایی فرستاده شدن به سرزمین فرانک ها یعنی فرانسه کنونی و از شارلمانی که یک لقب پادشاهان عمومی فرانسه بود، درخواست خرید کتاب‌هاشون کردن، نسخه‌هایی که دارن در کتابخونه‌ها، و اونا منتقل شد به جهان اسلام، منتقل شد به شهر بغداد و شهرهای دیگر، و آرام آرام نهضت ترجمه شروع شد، اقتباس‌ها. بعد تو این فضا هرچی از یونان چیزی مسلمان‌ها فهمیدن، هرچی که از ایران وجود داشت، هرچی که از هند وجود داشت، در زمینه‌های مختلف آرام آرام به اصطلاح خلیفگانی از عصر اموی ها شروع میشه این نهضت ترجمه، که ابتدا اسناد اداری ترجمه میشه از رومی به زبان عربی، و سپس از عصر منصور خلیفه عباسی اسناد پزشکی، متون پزشکی توسط بختیشوع، اون سر پزشک بزرگ ایرانی جندی شاپور که به بغداد منتقل میشه، شماری از آثار در واقع علمی ترجمه میشه، و به همین کیفیت کتاب‌های پرشماری در رشته‌های پزشکی، فلسفه، نجوم، ریاضیات، شیمی و علوم دیگری که برشد به دستشون میرسید و ادبیات مثلا، اینا همه منتقل شد و ترجمه شد به زبان عربی. این اقتباس‌هاش بود که و این نهضت بود که مسلمانان رو در واقع به آخرین پیشرفت‌های علمی جهان باستان آگاه کرد و اون خصلت تمدنی رو در واقع درشون رونق داد و متوجه شدن که این دیگه یک فضای جهانی در اختیارشون قرار گرفته و توی یک چنین فضایی باید کار علمی انجام بدن. این اول اصلیه که خیلی خیلی مهمه توی این قسمت. اصل دوم اشکال گوناگون. هر چی داریم میخواییم در جامعه محبوب مردم بکنیم باید بهش ارزش بدیم، باید مردم بدونن که این قدر و قیمت داره و این خریدار داره، و دولت ها معمولا میتونستن این رو کار رو انجام بدن و تو جامعه تاثیرگذار باشن در اون دوره ها. حالا امروز رسانه ها مثلا این کار رو انجام میدن، در اون دوره بالاخره اینا در اختیار دولت ها بوده. البته خب رسانه ها هم در اختیار دولت ها هستن الان، حالا یا مستقیم یا غیر مستقیم. در اصل اینا میتونن فضای فرق بدن. ما شاهد شواهد زیادی هستیم به لحاظ تاریخی که علم و صاحب و عالمان در دربارها، در میان دولتها نفوذ فراوانی داشتن و منصبهای مهمی هم به اونها در واقع اختصاص داده می شده و اعتبارهای گوناگونی هم در جامعه براشون فراهم می شد، به گونه که این مشوق بزرگی بود برای اینکه مردم فرزندان خودشون رو بگذارن برای تحصیل علم. ازا از روستاهای مختلفی که در جهان اسلام بوده تا شهرها در مناطق مختلف، علمجویی یک پدیده عمومی شده در جهان اسلام به خاطر همین حمایتها، به خاطر این فرهنگ گسترده که بیدریق هزینه‌ش رو پرداخت میکردن، سلاح‌های خیلی سنگین به دانشوران میدادن، بهترین جاها رو در واقع برای اونا اختصاص میدادن، کتابخونه های بزرگ فراهم میکردن که دانشوران در اونجا برن مطالعه بکنن، و توی این کار هم با هم دیگه رقابت داشتن. یعنی فقط یه شهری مثل بغداد نبود که همه علوم درش در کتابخونه هاش جمع شده باشه، ده ها شهر کوچک و بزرگ مختلف در قلمرو گسترده جهان اسلامی برای خودش کتابخونه داشت. یعنی بیشترین نتیجه و بهره ویژه دانشوران بود، چون که میدونستن هر کجا که به هر دلیلی مورد حمایت قرار نگیرن میتونن مهاجرت کنن به یک منطقه دیگر، به شهر دیگر میرفتن، اونجا مورد مهاجرت تمام امکانات هم براشون فراهم بود که همون مطالعات رو انجام بدن. ما گزارشی که مثلا از ابن سینا داریم، انگامی که به بخارا میرسه یه فهرستی از اون کتابخانه بخارا مطالعه کرده که تو گزارش شده 22 صفحه اون فهرست بوده. فقط فهرست این کتاب ها بوده که اینا همه رو گزارش میکنه که این مال قرن 4 رو. حالا ببینید چقدر کتاب در اونجاها بوده، چه امکانات بوده، چه پس بنده هایی، اینا همه رو گزارش بده. قرن چهارم قرن قرن شکوفاییه دیگه، خیلی فوق العاده است. بنابراین یک جوری بین دین و علم پیوند آشکارتری خودشو آشکار کرده در همه اینها، توصیه های قرآن، توصیه های در سنت نبوی و این حمایتی که صاحب منصبان قدرتمندان انجام میدن. حتی ما بعد یک عالم وزیر دانشمند تو این دوره ظهور کردن که اینا اومدن مثلا کتاب خونه وزیری مثل صاحب ابن عباد معروف در تاریخ که حاضر نشد از ری به اصفهان بره. گفتن چرا؟ گفت بیش از 100 بار شطوره و این باعث اذیت میشه، اذیت بقیه میشه. این جزئیات نشون میده مردم برای حضور در حلقه های علوم مختلف در مسجد النبی، در مسجد الحرام، در مساجد دیگه سر و دست میشکستن. یه قصه کوتاهی هست که بقیه ابن مخلد میگه که شاگرد مالک رئیس امون مذهب مالکی است، میگه من بیمار شدم در کاروانسرای در بغداد، استاد به زیارت من آمد. آداب علمم چی بوده؟ استاد به زیارت دانش خودش میرفته که مریضه. و من وقتی که آمدم بیرون، یعنی وقتی که نگاه کردم، دیدم که جمعیت زیادی از صاحبان مشاغل مختلف در اون کاروانسرا آمدن در این اطراف، میخوان جملاتی از مالک بشنونن، همه قلم به دست و کاغذ آماده. اینا همه تازه چیز بودن، کاسبان و مغازه‌داران اونجاها بودن. این علم در میان عامه مردم و طبقات پایین هم کاملا رونق پیدا کرده بوده. شیخ صدوق میگه که من از فقه و دانش فقهی سبزی فروشان شهر نیشابور به تعجب هم. یا که اینا رو خوندن، که آموختن این چیزا رو. علوم مختلف به تناسب، هم علوم دینی هم علوم انسانی در واقع، نه همه مورد توجه و حمایت بوده. پس بنابراین ما یک مثلا شغل کتاب فروشی در تمدن اسلامی که از شغلای بسیار پردرآمد بوده، به خاطر اینکه خریدار داشته، یه جمع زیاد کارشون نسخه نویسی بوده، نسخه برداری بوده. و ما از همه اینها در واقع گزارش های ریز داریم که چقدر ارزش داشته کتابهاشون، کتابخونه های شخصی که بسیار بسیار فراوان بوده، از دانشمندانی مثل جاهز و دیگران، احمد ابن یحیی ابن یسار شیبانی گزارش میشه و از یوسف ابن یعقوب از صدوسی و کسان دیگر که گزارش هایی شده که چقدر کتابخونه های شخصی پرشماری داشتن و چه بازارهای بزرگی راجع به کتاب فروشی در شهرهای گوناگون ما گزارش داریم. در قرن چهارم و پنجم دیده شده که من به دلیل ضیق وقت همه اونها رو ازش صرف نظر میکنم. اینم پس یک اصله که باعث گسترش فرهنگ کتاب دوستی، علم دوستی، دانش دوستی و دانشمند دوستی در جامعه مرد به اصطلاح اسلامی شده. اصل سومی که باز کمک کرد، امکان فراهم آوردن امکانات آموزشی و پژوهشیه. یعنی از طریق ساخت مدرسه ها، از طریق ساخت بیمارستان ها که به لحاظ پزشکی اهمیت داشته و در کنارش کتابخونه ها برپا می شده، عرضم بودتون که و مدارسی با امکانات و موقوفه های خیلی گسترده، مراکزی که امکان پذیرایی از دانشوران رو داشته به مدت گاه 3 ماه تا 6 ماه. در اون مدت یک دانشور که اهل سفر علمی بوده میدونستی که از لحاظ مالی نیازمند نخواهد بود، چون موقوفه داره ازش حمایت میکنه. هم در راه این موقوفه ها داشته و از اینا حمایت میکرده، هم در محلی که میرفتن اقامت بکنن برای دیدن یک استاد و از درس او استفاده بکنن، غذای مجانی بهشون میدادن، لباسشون رو میشستن و خیلی فوق‌العاده تر چیزی که الان هست. یعنی الان شیر بیال و دم و اشکم شده. عرض میکنم یک سفر عادی میتونسته در یک نفر با خیال راحت از شرقی ترین نقطه خراسان مثلا در اصلا سرخس این منطقه بلند شه بره به قرطبه یه پایتخت اروپایی در مسلمان ها و مطمئن باشه در تمام این راه مورد حمایت مالی قرار نگیره. فرق نمیکنه، نه موقوفه های متعدد، میزبانان مختلف که اینا غذا میدادن بهشون، حمایت مالی میکردن، لباسشون رو میشستن، کاغذ که خیلی مهم بوده در اختیارشون قرار میدادن که اینا فقط برن سر درس و مطالب رو یادداشت کنن، استاد رو مثلا ببینن، و اینجوری بوده که علم گسترش پیدا کرده. این حمایت گسترده از این امکانات، این امکانات هم فقط دولت‌ها برپا نمی‌کردن. جالبه، تاجران، بازرگانان یکی از کاراشون این بوده که هزینه کنن پولاشون رو در موقف‌های علمی. سرداران نظامی که ما ازشون انتظار نداریم یک گونه موقوفه علمی درست کردن، چون مدرسه سازی و کمک به دانش و دانشوری فرهنگ شده بوده در رقابت‌های بیهوده‌ای که معمولاً در سیستم‌ها اتفاق می‌افته بر بگو مگوهای مختلف، صرف رقابت در ساخت مراکز علمی، توسعه به اصطلاح امروزی پایدار این مراکز با اهداء موقوفه‌های گسترده، راه‌های بین این مناطق آبادان کردن، راه‌های بین شهرها و چیزهای از این دست و بیمارستان‌ها با همه تجهیزات و امکاناتش. آقای دکتر نصرآبادی، ما گزارشی از موقوفه‌های بیمارستان‌ها داریم در تمدن اسلامی که اینها بیمار رو به صورت رایگان ولو چندین مدت بستری میکردن و هنگامی که بیمار سلامتی خودش رو پیدا میکرد، موقوفه هایی بود که اونا رو به مدت یک سال به عنوان سال نقاهتیشون مورد حمایت مالی قرار میدن. اینها موقوفه هاش هست، در قاهره بود، در بغداد بود، در شهرهای بزرگ. این گزارش از این بیمارستان ها هست با این موقوفه ها. خیلی خیلی، شما گزارش ها رو اگه ببینید، مثلا ببینید گزارش کتابخونه 2,600,000 جلدی فاطمیان که بعد از سقوطشون به دست صلاح الدین ایوبی افتاده. من فقط یک گزارش کوتاه اینجا میگم. گزارش مقریزی از 40 خزانه کتاب با 18,000 کتاب در علوم قدیمه و علوم دیگه که در عصر خلافت المستنصر فاطمی در قاهره هست، در قرن چهارم. عرضم به حضورتون که گزارش کتابخونه شهر طرابلس که یک شهر کوچیکه در بنی امارت بنی عمار و 180,000 نسخه نفی نویس با مراتب اداری مشخص، یعنی اینا استخدام شده بودن نسخه نویسا با مراتب اداری، بعد 3,100,000 جلد کتاب که توسط صلیبی ها بخشی سوزانده شد و بخش زیادش هم منتقل شد به فرنگ، به اروپا رفت. این همه گزارش های ریز شما در منابع ارزنبورتون تاریخی داریم که بسیار اعجاب آوره. و ساخت صدها مدرسه و نهاد آموزشی و اینها ده ها کتاب پر کرده از ما، اصلا ما نمیتونیم اینا رو گزارش میکنیم. خب اینم یک نکته دیگر. اصل چهارم، حمایت مالی از خود دانشوران، باز اینم نکته متفاوتیه. این سلاح‌های فوق‌العاده که به دانشوران در جلسات با سلاطین ارائه اهدا می‌شد بهشون، سلاح‌های سنگین که لزوم این، ما الان بحثی داریم تحت عنوان جایزه مثلا نوبل، مثلا کسی کمتر توجه داره که اون جایزه های جهانی چقدر میتونه در گسترش علم به اصطلاح تأثیر داشته باشه. در تمدن اسلامی دربارهای متعددی از این جایزه ها زیاد داشتن و شخص میدونست که، دانشمند ما میدونست که اگر اونجا بره میتونه به یک چنین جایزه ای برسه، و دولت های بخش مهم به لحاظ مالی در اختیار قرار میدن، حمایت از اهل علم به صورت ویژه که خودش میتونست تأثیر فرهنگی گسترده‌ای در جامعه داشته باشه. ما از بعضی از خلفا گزارش داریم که برای فلان دانشمند و ادیب برجسته دوره خودشون به نام مثلا فراء 12 نفر رو موکل کرده بودن. یعنی چی؟ یکی براش اذان بگه که حواسش باشه الان وقت نماز مثلا، یکی لباسشو بشویه، یکی براش غذا آماده بکنه، یکی اتاقشو تمیز بکنه که او تمام وقتشو به اون دانش بپردازه. اینجور حمایت‌های شخصی اینطوری که طبیعتاً میتونسته خیلی موج تشویق‌آمیزی برای جامعه داشته باشه که ما هم اگه به این رتبه برسیم از این حمایت‌ها برخوردار میشیم. اعتبار رو ببینید، راجب بیرونی گفته خارج به اصطلاح هم بیرونی دانشمند ابو ریحان که تنها کسی که غیر از پیک‌های اطلاعاتی میتونست نیمه شب بدون وقت قبلی به حضور سلطان برسه اگر کاری داره ابو ریحان بود. همه حاجب داشتن، نگهبان داشتن، فقط اون پیک‌های مخصوص مسائل سیاسیشون و اطلاعاتیشون مثلا، اما تو دانشمندان هم هیچ کسی حق نداشت جلو اونها رو بگیره. اگه کار داشتن با شخص سلطان همه ازشون استقبال میکردن، نیمه شب هم اگر این اتفاق میافتاد کسی حق نداشت مثلا. یعنی میخوام بگم اینا رو عمدن این کار میکردن که اعتبار تو جامعه به بالا بره، اعتبار آگاهانه این کار رو میکردن. یکی ما جلسه خصوصی بگیریم و از کسی تجدید کنیم به درد نمیخوره. نه، همه جامعه باید بفهمن که این به خاطر علمش باید بهش احترام گذاشت و اینها در تمدن اسلامی رونق داشته، اصل بوده. گوشه و کنار ما گزارش های بسیار مهمی تو این قسمت داریم. عرضم به حضورتون که اصل حمایت از ساخت زبان علمی، این که باز کار دولت بوده. زبان عربی میدونیم زبان بومی بود اول تو یک منطقه کوچک، سپس شد زبان دینی چون قرآن به اون زبان نازل شد. خب اسلام آمد این مناطق همه رو گرفت دیگه، زبان دینی شد. اما این زبان دینی تا زبان یک تمدن شدن فاصله داشت. ابتدا گفتم بیایم زبان اداریش بکنیم. حدود 50-60 سال پس از فتوحات اسلامی که آغاز شده بود، شروع شد به ترجمه دیوانهای ایرانی و رومی، چون نه همون به زبان پهلوی قدیم بود دیگه، به زبان عربی. اصطلاحات دیوانی وارد زبان عربی شد، اون هم توسط مترجمان عرب ایرانی که هم زبان عربی بودن بلد بودن، هم زبان پهلوی. دو کارها در واقع اینا بودن، این کار انجام دادن. بعد از یک مدتی زبان عربی علاوه بر اون زبان دینی، زبان اداری هم شد. نهضت ترجمه که شروع شد که بهش اشاره کردیم دیگه زبان علم شد. صدها واژه فلسفی، نجومی، نمیدونم که اصلا سابقه نداشت در زبان عربی، چون زبان ساده عامیانه مردم بود، وارد این زبان شد. و این زبان در سراسر جهان اسلام گسترده بدون مرز اینقدر اعتبار علمی پیدا کرد که همه دانشوران میکوشتن به این زبان کتاب خودشون رو بنویسن. اینجوری شد که این شد زبان علم و این بدون حمایت دولت و حکومت ها میسر نبود. اینم خیلی مهمه که به یک زبان استاندارد علمی برسه تا در وزان یک تمدن علم به وجود بیاد و گسترش پیدا بکنه. همچنین پذیرش نظام اداری و سیاسی نامتمرکز هم نکته خیلی جالب و مقفولیه. تا یک سدهی مثلا تا 100-150 سال نظام اداری اسلامی یه نظام خلافت بیشتر نداره دیگه در شرق و غرب جهان اسلام. اما از میانه قرن سوم دولت‌های مستقل از این طرف از اون طرف ظاهر میشن، اعلام استقلال میکنن. خب دو راه وجود داشته دیگه، یکی این که خلیفه بیاد با اینها بجنگه، که این راه نه مقرون به عقل بود و نه مقرون به صرفه و نه به توان نظام خلافت هم از عهده‌اش برمی‌آمد. اونا آمدن زیرکانه پذیرفتن این نظام‌ها رو، گفتن شما به صورت منطقی خود مختار باشید اما از اسلام دفاع کنید، فرهنگ اسلامی رو حامی باشید. اونام قبلی که چون مسلمان بودن عمدتاً، نتیجه‌ش این شد که ده‌ها سلسله کوچک و بزرگ در جهان اسلام ظهور کردن و اون نظام سیاسی متمرکز تقسیم شد. دولت‌های منطقه‌ای تونستن استعدادهای منطقه‌ای رو به عرصه بیارن. بعد بغداد، اون شهر بزرگ علمی که اون 500 سال بزرگترین شهر علمی جهان بود، رقیب پیدا کرد. این دولت‌های کوچک و بزرگ تصمیم گرفتن به رقابت از بغداد شهرهای علمی رو در درون خودشون مدیریت بکنن. یعنی برونداد نظام سیاسی نامتمرکز ظهور شهرهای علمی بود. علاوه بر بغداد دیگه مرو بود، نیشابور بود، بلخ بود، بخارا بود توی شرق جهان اسلام. تو غرب هم قاهره بود و تو اندلس هم قرطبه و شهرهای دیگه. هر شهری برای خودش یک مرکز علمی شده بود به خاطر حمایتی که سلطان اونجا انجام میداد. سعی میکرد بهترین شاعران رو دعوت کنه، بهترین عالمان رو دعوت بکنه، بزرگترین کتابخونه رو درست بکنه تا اینا بیان. این تو همت همه اون، یعنی علاوه بر رقابت‌های سیاسی که با هم گاهی با هم حمله می‌کردن و داشتن، رقابت علمی رونق پیدا کرد و شهرهای بزرگ و گسترده به نام شهرهای علمی در تمدن اسلامی ظهور پیدا کرد. این گونه شد که اون جریان بیرونی حمایت از علم بر اساس این اصول و قواعدی که بنده اشاره کردم اومد مدیریت کرد این علم رو که بتواند به ابداع و ابتکارهای تازه دست بزنه. مقدماتش همه فراهم شد و اون وقت آماده شد که حالا خودش بیاد به نقد از دیگران بپردازه، از دانشوران قبلی، و خودش در این عرصه سخن بگه. خب بفرمایید. بله. خوب جمله گفتید. چون مرزهای سیاسی از بین رفته بود، یک حاکمیت سیاسی بیشتر وجود نداشت در جهان اسلام. اولش که بدون این چیزها بود، این تفاهم نامه نبود. بعدم که این دولت‌های محلی پیدا شدن، تو این قسمت‌ها مرز نداشته. چون همون حدیث نبوی دست همشون رو میگیره که مرزی نیست، از هر کسی میتونه بره علم بگیره، حمایت میکنه. ما در باب خارج از جهان اسلام تفاهم نامه داریم. اینا همون زمان مثلا قرارهایی بین خلافت عباسی با امپراتوری روم منعقد شده، قسمت ها هست، یا با بین فاطمیان مثلا و رومی ها، یا بین اندلوسی ها و رومی ها قراردادهایی که برن اینها از کتابخونه های اونها استفاده بکنن و اونها هم بیان متقابلا اینجا استفاده بکنن. خب اینها ما مجموع این چند تا عصر رو که من هفت تا ازش یاد کردم میگم اصول بیرونی در واقع مدیریت علم. اینجا مدیریت میاد چیکار میکنه؟ میاد حمایت میکنه، فقط به قول امروزی ها سخت افزار درست میکنه، فرهنگ رو، فرهنگ علم دوستی رو توسعه میده. اما تو حوزه درون مطالعه علم دخالتی نداره اصلا. اینجا اون جریان درونی علم شکل میگیره. جریان درونی علم رو کیا شکل میدن؟ معلومه، دانشمندان. خب اینا به موضوع علم آشنا هستند دیگه. اونا هستن که باید ضوابط علم پذیری رو، علم آموزی رو اونا باید تعیین بکنن دیگه. یک سری اصولی اونا تعیین میکنن و اینا، این دوتا جریان از درون و از بیرون خروجی دارن به نام خروجی شکوفایی علم و خروجی تربیتمند، تربیت دانشوران علمی و اونها. حالا من به اختصار میخوام به اونها اشاره کنم. اصل دانش طلبی بدون مرز که من اشاره کردم، استادان همواره به طلاب علوم دینی و دانشیان خودشون توصیه میکردن که برای علم مرز نشناسن. یه مدتی در یک شهری به اصطلاح دانش موجودی در اون سطح اون شهر رو که آموختن برن، از اونجا برن به شهرهای بزرگتر. من کسی در مرو تحصیل کرده، خب بیاد نیشابور، نیشابور بزرگتر، دانشمندان بسیار بیشتری داشت، مراکز علمی گسترده تری داشت، بیان اونجا. اونجا تموم شد صبر نکنن، بلندشن برن به بغداد، اونجا مرکز جهانیه دیگه، خیلی ها اونجا میان. ما یک موج بلند پر دامنه و پر دایره از سفرهای گوناگون داریم که دائما یک ده از این طرف جهان هستن دارن میرن اون طرف، و اینا برای رسیدن به دانش‌های جدیدتر، به شخصیت‌های علمی تازه‌تر و حضور در محضر مثلا علمی یک استاد، زمینه‌های زیادی رو پشت سر می‌ذاشتن، مناطق مختلفی رو، و از سن کم هم شروع می‌کردن. ابو حاتم رازی در زندگی نامه پدرش میگه که پدرم نوشته که من هنگامی که ده ها کیلومتر راه رفتم، از آبها گذشتم، از دریاها گذشتم برای رسیدن به علم و دیدن دانشمندان، وقتی به موطن خودم برگشتم به وطن، تو این راه چقدر زحمت کشیدم، چقدر فقر دیدم و صبر کردم تا به علم برسم، لباس خودم گاهی وقتا فروختم که کتابی بخرم و امثال اینها. موقعی که به موطن اصلی خودم رسیدم سنم از 23 تجاوز نمیکرد و 7 سال در سفر بودم، یعنی 15-16 سال دیگه. اینطور شوقی در افراد و از این دست نمونه زیاده. به هر صورت این اصل دانش طلبی بدون مرز یکی از اصول در واقع مدیریت علم از درون بود. دانشوران، دانشجویان خودشون هم همینطوری بودن. همونا هم توصیه میکردن که برید دنبال علم، به ما بسنده نکنید، از اینجا عبور کنید، بگذارید، و توصیه های اینطوری داشتن. اصل دوم، اصل مدارا و رواداری در عرصه دانشه، که این خیلی مهمه. در کنار هم اندیشه های مختلف وجود داشتن، یک دست که نبوده هیچ وقت جامعه. توصیهشون این بود به دانش آموزانشون و دانشجویانشون و طلابشون که شما وظیفتون مداراست در شنیدن. تسامح هست، رواداری است نسبت به آراء و اندیشه‌های دیگران تا علم به وجود بیاد. اگه اونا نتونن بگن، این آزادی بیان رو نداشته باشن که بگن، علم به وجود نمیاد. نقد علم هم به وجود نمیاد، علم هم اصلا کلا به وجود نمیاد. این هم اصل دیگری بود که اصل مدارا. ما اصلا مسجدی داریم در بصره قرن چهارم که خیلی جالبه، شب‌های جمعه جلسه خاص با حضور ادیان و مذاهب برپا می شد. یعنی آیین مسیحیت، یهودیت، دبیر جلسه یک زرتشتی بود و اعلام می کرد که هیچ کس حق نداره بر اساس کتاب های دینی خودش استدلال بکنه تو این بحث. فقط تعقل، مباحث ما مباحث عقلیست. هیچ کس هم بدش نمی آمد، هیچ کس هم نسبت به این. شما در همون جریان مناظره حضرت رضا علیه السلام میبینید که حضرت نسبت به سخنانی که زرتشتی منفی، یعنی به منزی که ناراحت بشن که نداشتن، که دست علم بود دیگه، اونا دیدگاهشون رو مطرح میکردن و حتی حضرت کمک میکردن اینا دیدگاهشون رو مطرح بکنن، گاهی تقریر خوبی میکردن از دیدگاه اونها که خودشون اینجوری نیاموخته بودن. ما گزارش هایی داریم در تمدن اسلامی که دانش شماری از دانشوران مسلمان چنان تورات رو و چنان انجیل رو بلد بودن که در کلیساها، از طرف کلیسا مسیحیان معمول می‌شدن بیان تو پای درسی اینها از اینها تورات و انجیل بیاموزن، چون دانشوران یعنی اربابان کلیسا اینجوری نفهمیدن مطالب رو. اینطوری بوده اون قصه تو اون دوره ها. این رواداری شنیدن سخنان دیگران، مثلا شیخ مفید هم استاد اهل سنت داره هم شاگرد اهل سنت. عرضی نیست که دعوایی نیست که تو علم که دعوایی نیست که استدلال علمی میکردن، تو استدلال کوتاه نمیامدن، ولی در همو استدلال، یعنی دعواشون تا اون وقت باز محترمانه بیرون میامدن، کسی زد دنبال زندگی خودش میرفته و کسی هم به خاطر عقیده خودش به قتل نمیرسید. مثلا رازی پزشک معروف بود که این ملحد دیگه، به این معنی که میگفتن چون پیامبران رو میگیم پیامبران برای فیلسوفان مبعوث نشدن، برای عامه مردم، اما ما گزارشی نداریم که علیهش، یعنی بر ضد این استدلالش کتاب‌ها نوشته شده همون دوره، اما به مرگ عادی از دنیا رفت. یعنی احترامش تا و این البته چیز جدی نیست، از حرام که دیگه چقدر مکان مقدسیه. مفضل ابن عمر میگه که توحید مفضل مال همون دیگه، مفضل عصبانی شده که این در مسجد الحرام به مسخره حق تعالی و نبی مکرم میپرداخت و یارانش، خودش میشنوه مفضل و عصبانی میشه و میگه تو چرا این حرفا رو میزنی؟ اون میگه تو مگه شاید شما نیست که او همه حرفا رو از ما میشنوه، ما فکر میکنیم ایشون پذیرفته، یهو یه جمله میگه که ما میمونیم درش. رواداری، این توی سنت های ما بوده، علما هم بعدن همین سنت رو ادامه دادن. اصل شکوفایی به این با این چیزهاش زنده بوده. اصل استدلال محوری، نحن ابناء الدلیل، این که فلانیا گفتن و فلانیا گفتن خب دانش رو راکت میکنه. قرن ها به خاطر حرف یک بزرگی کسی دیگه حرف دیگه نزد، این ارزش نداشت. ابن ادریس هلی آمد و ظهور کرد و گفت شیخ شیخ طوسی رو سر ما، اما نحن ابناء الدلیل، ما فرزند استدلالی، دلایلش اینجا مثلا ضعیفه، من قبول نمیکنم، حرف دیگری میزنم. اینجوری بودن. این استدلال محوری علم رو توسعه میداد، گسترش میداد و اصل بود. اصل حقیقت طلبی در دانش، حقیقت میخواد پیش ما باشه یا پیش دیگران باشه فرق نمیکنه، ما دنبال حقیقتیم، هر کس که گفت ما او رو میپذیریم. آقای خواجه نصیر هنگامی که داره اشکالات فخر رازی رو به ابن سینا جواب میده، تو مقدمش میگه من نه عاشق ابن سینایم بیا نه دشمن فخر رازی، من عاشق حقیقتم. من دارم کتابی میسنم که کسانی که میخونن علم و با شبه علم یکی نکنن. من بر این باورم که بعضی از استدلالهای فخر رازی شبه علمه. من میخوام توضیح بدم که چنین نیست. من به خود اون حقیقت علاقه مندم، نه به شخص. هر کس که گفت ما تابع هم هستیم. این خیلی بحث بازی بوده، این روی کرده بازی بوده به حقیقت علم. و طبیعتاً اصل پنجم هم اصل وحدت مبنایی دانش هاست، که خب این هم اصل مهمیه، به این معنا که کم نبودن دانشورانی که معتقد بودن که حق تعالی پایه اصلی علوم در جهانه، بنابراین همه چی از خداوند شروع میشه. علوم هم اگه شاخه های مختلف دارن، نباید اینا رو تقسیم کرد به علم فلان و علم فلان، اینا از یک مبدأ چون ساده شده. این خیلی کمک میکرد که دانش رو از جاهای مختلف بگیرن، به گویندش کار نداشته باشن. همین جمله امیرالمومنین چقدر جمله تاریخی بزرگی که انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال، ما از زمانی که به من قال ها پرداختیم به انحطاط رسیدیم، شخص برامون از گفته شخص مهمتر شد. شما رشتهتون علوم سیاسی میبینید که در حوزه سیاست هم ما چقدر مشکلات اینجوری داریم که به شخص بیشتر توجه کردیم تا به گفته اون، بله؟ در حالی که دستورات ما چنین نبود. اصل کوششگری مداوم در دستیابی به علم، این هم یکی از ویژگی های مهم بود. ای توصیه به دانشوران، به دانشجویان جدید که تا وقتی زنده هستی دنبال علم باشه، فارغ التحصیلی نداره علم، منصب ها و پست ها فارغ التحصیلی باید فارغ یعنی بازنشستگی باید داشته باشن، ولی علمجویی نه. لذا ابو ریحان بیرونی در بستر احتضارش معروف است که اون پرسش رو کرد، اون طرف گفت تو در حال جان دادنی، گفت من بدانم و جان بدم بهتر از اینه که ندانم. خود علم ارزش داشت، خود اون حقیقت یابی لذتی داشت که عالم میفهمه. برای این توصیه بود که در هر شب همون رازی معروفه که نابینا شد دیگه و شل شد دستاش، اینقدر که این نوشت. و بعد این آخر عمرش رازی افراد و دانشجویانش و پزشکیش رو میگفت بیان دورش بشینن، سوال میکردن، اون میگفت، اونا املا میکردن. این اصل ششم. و اصل هفتم تناسب روش پژوهش با موضوع علم. یکی دیگه از ویژگی هایی که دانش اسلامی در دوره تمدن اسلامی وجود داره اینه که مسلمان‌ها فهمیدن که هر علمی رو با هر روشی نمیتونن بیاموزن. اومدن علوم نظری رو از علوم تجربی مسلمان‌ها جدا کردن و گفتن که علوم تجربی توی آزمایشگاه و امثال اینها به دست میاد نتیجه است، علوم عقلی و فلسفی در عالم فکر و اندیشه و اینها، اینا رو با هم دیگه نباید قاطی کرد. این خیلی قدم مهمی بود در بحث رنسانس، وقتی که این آثار ترجمه شد به رنسانس اروپایی صورت گرفت و این آثار به جهان لاتینی رسید، مقدمه علوم جدید شد این تقسیم بندی علم. مثلا خودتون میدونید تقسیم بندی علوم، فیلسوفان یونانی همه چیز رو زیر مجموعه فلسفه قرار میدادن دیگه و نگاه فلسفیشون به همه علوم بود. مثلا جغرافیا با رویکرد فلسفی سعی میکردن اون صغرا و کبرا بچینن همونجا که تو فلسفه، بعد میگفتن مثلا آب و هوای اونجا چون اینجا اینجوریه اونجا هم اینجوریه. مقدسی رو ببینید، نویسنده و دانشور جغرافیا نویس ما در قرن 4 کتابی داره به نام احسن التقاسیم فی معرفت الاقالیم، میاد جغرافیا شناسی بکنید. در مقدمش میگه که من متوجه شدم که جغرافیا فلسفه نیست. جغرافیا دانش مشاهده است. باید بری منطقه رو ببینی. محیط رو درش زندگی کنی بعد گزارش کنی. اگر نشد دانش مصاحبه میشه. بعد چیزا رو از مردم بپرسی. اونایی که تو منطقه زندگی کنی خود نمیتونی بری. و اطلاعات جغرافیا هم اطلاعات کلی نیست، جزئیه. فقط جالبه. یعنی تا امروزی که من رفتم دیدم مثلا اون راه منطقه از اینجاست. اگر زلزله آمده باشه بعد از رفتن من از اونجا نیست. پس حکم نمیشود کرد که پس چون قبلا اینجوری بوده. نگاه کنید چقدر ریز و دقیق و اینا. ایشون 30 سال سفر کرده، مناطق مختلف رفته، شهرهای گوناگون دیده، آب و هواهاش اونجا اندازه‌گیری کرده، میزان درجه سردیش، میزان درجه گرمیش و امثال این چیزها، و بعد گزارش خودش رو برام احسن تقاسیم نوشته و بعد تونسته نقد کنه جغرافیا نویسان قبل از خودش رو که از کتابخونه ها فاصله نمی گرفتن. بر اساس نگاه فلسفی کتابای جغرافیایی می نوشتن. یه کتاب مسلمان متوجه شدن که هر علمی روش خودش رو داره. خب طبیعتا می دونن یک ابداع مهم بوده، یک فهم خیلی بزرگی بوده که مسلمان ها بهش رسیدن. خب پس به این کیفیت ما می توانیم از مدیریت در واقع از جریان درونی حاکم بر علم هم سخن بگیم. حالا اگر بخوایم عرضم بودتون که در پایان این بحث قلمروهای جریان مدیریتی علم رو در دو فضای بیرونی و درونی یک مقایسه با هم بکنیم، من این نکته ها رو عرضم براتون یادداشت کردم. ببینید مدیریت بیرونی شامل مدیریت فضای ذهنی، همون که گفتم با اون حمایت های مالی فضای ذهنی رو داریم، مدیریت کلان جهانی در شرق و غرب جهان اسلام، سعی کردن به یک جا محسوس نباشه، همه جا این حمایت رو انجام بدن. سوم یک پارچه سازی تولید دانش با حفظ تنوع موضوعیش. چطوری؟ با ساخت زبان بین المللی عربی. این یک نوع یک پارچه سازی بود اما موضوعش تنوعش حفظ شد. بروندادش همه به زبان عربی بود، چه نجومش، چه فلسفه‌اش، چه همه. این بدون مدیریت ممکن نبود. مدیریت ساخت سامانه‌های مکانی تولید علم مثل همون شهرهای علمی، مدیریت ساخت فضای رقابتی در تولید علم، اینم باز از کارهای دیگه بود که اینها اون سیاست به حساب نظام اداری نامتمرکز منظورم که به ساخت شهرهای علمی منجر شد، مدیریت شیوه‌های حمایت مالی و نهایتاً مدیریت قلمرو به ارتباط با نهاد علم و عناصر درونی. یعنی اونا تصمیم گرفتن فهمیدن که ما فقط نقشمون حمایتی باشه، به حوزه درونی علم ما کار نداشته باشه اینجا. اما مدیریت درونی نهاد علم او چه ویژگی هایی داشته؟ اونا مدیریت تعیین ضوابط دانشجویی با اونا بود، مقررات آموزش و پژوهش، وظایف استادان، وظایف دانشجویان، سنت های علمی مثل اجازه و امثال اینها. دوم اینا ویژگی هاست. بله مدیریت اخلاق دانشجویی که الان ذکر کردم، حقیقت طلبی بدون مرز، یعنی رواداری بدون مرز بودن دانش، مواردش رو الان خدمتتون با هم مرور کردیم. مدارا، استدلال محوری، حقیقت طلبی، وحدت مبنایی، روش شناسی دانش، اینا همه میشود اون اخلاق علمی. مدیریت همگانی، همگانی سازی دانش در جهان اسلام از طریق آموزش مداوم زبان عربی به عنوان زبان بین المللی در جهان اسلام. اونا مقدمات شکل‌گیریش رو شکل کردن، اما اونی که آموزش میداد باز این نهاد مدیریت درونیه. ترویج فرهنگ رحله‌های علمی، اینا همه کمک میکرد. چهارم مدیریت ابداع حقوقی، دستورالعمل‌های عمومی بهداشتی، دانش مقابله با بیماری‌ها، ریاضیات نظری و کاربردی در معماری‌ها، نجوم نظری و کاربردی در کشاورزی، جغرافیا در اقلیم شناسی، فرهنگ شناسی، راه شناسی، شیمی یا کیمیا در ذوب فلزات و ساخت رنگ ها و چیزهای از این. نکته بعدی مقابله با جریان های شبه علمی، اینا هم مدیریت میخواسته، با تکیه بر عقلانیت علمی، مقابله با کیمیا یا کیمیای خرافی، مقابله با جغرافیاهای خرافی، مقابله با پزشکی خرافی، مقابله با نجوم خرافی از طریق در واقع علوم اصلی اتفاق میافتاد. مدیریت سامانه رقابت درونی دانشوران از طریق گفتگوها و مناظره ها. این هم نکته باید. اصل گفتگو و اصل مناظره بسیار معتبر بود در جهان اسلام و کاملا توصیه می شد. و آخرین نکته، مدیریت روابط با جریان بیرونی حاکم بر علم. همونطور که اونا رابطشون رو با اینها، یعنی جریان بیرونی با جریان درونی مدیریت میکرد، اینا هم باید مدیریت میکردن. یعنی چی؟ یعنی متوجه شدن که عالم عالم است. در حوزه سیاست ورزی به معنای سیستم اداری نباید دخالت بکنه. کارش علمه. قلمرو خودشون رو محدود کرده بودن، مشخص کرده بودن. توجه میکنه. نظام سیستم اداری رو کاملا پذیرفته بودن، نظام حاکم بر جامعه رو پذیرفته بودن، تو اون فضا داشتن کار میکردن. میدونستن که این قلمرو قلمرو خودشونه، بیشتر از این نباید دخالت بکنن در کارها، مگر اینکه سلاطین ازشون مشورت بخوان، اون بحث جدایی است. خب شاید یک بحث دیگه من داشته باشم و بعد اون بحث آخر، اون این که اگر یک اشاره‌ای بخوام بکنیم به دستاوردهای کلی این دوره شکوفایی، من اینا رو در چند نکته، در 7 نکته، من چون امروز عدد 7 رو همش در نظر گرفتم، 7 نکته رو هم میخوام عرض بکنم. یکی، حفظ و شرح و سازماندهی دانش جهان باستان. کم چیزی نبوده. مسلمان ها همه اونا رو اومدن در یک متون منقح گردآوری کردن، هرچه در پزشکی وجود داشت، هرچه در فلسفه وجود داشت، باب بندی کردن. در یونان باب بندی نبوده خیلی از این مطالب، یعنی تو همین قسمت هم مسلمان ها ابداع کردن. یه دستبندی های خوب از دانش های مثل نجوم و هرچی که در گذشته بوده ارائه کردن. این کار اولشون بود و هر جاش هم که قابل فهم نبود شرح دادن. این هم نکته دوم، اینا زمان برده ها. مثلا در یک حد 50 ساله 100 ساله اول اینجور کارا. سپس مسلمان خودشون استاد شدن و به نقد و بررسی آراء و نظریه های پیشینیان پرداختن. در حوزه های علوم مختلف آمدن نقد کردن. در فلسفه همینطور، در دانش های تجربی همینطور، مثلا در فرض کنید بینایی. اصلا این که چشم در چه فرایندی میبیند، بقراط و دیگران یا جالینوس یه جور دیگه میگفتن، مسلمان ها ابن هیثم ثابت کرد که اینطوری نیست و خلافش. و بعد امروز این دیدگاه مسلمان ها پذیرفته شده است با دستگاه جدید و ابداعات جدید. خب ابداع نظریه های نو در دانش های گوناگون، همونطور که مثلا در جغرافیا به شما نشون دادم و مختصر گفتم، ورود در تکنولوژی با ساخت ابزارهای مورد نیاز در جامعه مسلمانان در عرصه های گوناگون. مثلا وسایل جراحی ساختن مسلمان ها، جراحی چشم میتونن انجام بدن، هست وسایلشان هست. وسایل تعیین مساحت برای مساحت زمین رو برای بحث کشاورزی خیلی نیاز داشتن، ابزارهای ویژه‌ش درست کردن. تعیین جهت رو، جر اثقال، یعنی وسایلی برای جابجایی اجسام سنگین که همین مکانیک و اینا امروزی ما میگیم. ساعت برای زمان درست کردن مسلمان‌ها. تقویم‌ها و گاه شماری‌ها رو باز برای فضای کشاورزی که چون خیلی مهم بود از اینکه کشاورزان بدونن فصل‌ها چگونه است، اینا گاه شماری‌ها پایه در واقع علمی داشته. ابزار سنجش نور درست کردن، عدسی‌ها رو درست کردن، استرلاب‌ها رو برای حوزه نجوم درست کردن. کوشش برای بال پرواز، ما گزارش داریم در اندلس مثلا اونها بال درست کردن که پرواز کنن، حتی نتونستن، ولی می‌خوام بگم این فکر رو داشتن. و خیلی از جزئیات دیگه که من نتونستم اینجا بیارم. تبدیل، نکته بعدی، تبدیل دستاوردهای خود به بخشی از تاریخ علم جهانی. این خیلی مهمه. چنان مسلمان تو این عرصه خوش درخشیدن که تاریخ علم جهان هر چقدر خواسته نادیده بگیره نتونسته. یه بخشی از تاریخ علم جهانی، یا اینجوری بگیم تاریخ جهانی علم این عبارت بهتره، تاریخ جهانی علم حتما به یک مقطعی از یونان که شروع نمیشه به دوره اسلامی میرسه. مجبور از ابن سینا یاد بکنه، مجبور از بیرون یاد بکنه و این شخصیت ها که تونستن ابداع به وجود بیارن با استناد به منابع، چون تاریخ 350 سال در تاریخ علم، اگر جایزه نوبل وجود داشت همه دانشمندانش مسلمان و ایرانی بودن. مدت 350 سال. بیل دورانت هم از این جمله یاد کرده. زمین سازی متعدد برای ظهور دانش‌های نو در جهان که عصر رنسانس باشه. وقتی که اروپایی‌ها نهضت ترجمه خودشون شروع میکنن از عربی به لاتینی، اون وقته که نهضت رنسانس در اروپا شروع میشه با این دانش‌های مسلمان‌ها و نهایتش تربیت و تأثیر زیاد. میدونید این حوزه تأثیرگذاریش هم خیلی کم توصیه شده، کم مطالعه شده، با اینکه بازم مطلب نوشتم. بسیاری از این آثار مقدمه واقعا ابداعات جدید اروپایی شده. مثلا کوپرنیک اصل کتابشون این شبکه 4 خود ما نشان داد تلویزیون، مستند یک فیزیکدان عراقی هست، میره این مناطق قدیمی تمدنشون رو میبینه. ایشون رفته توی یک کتابخونه قرن 17 آکسفورد، میره طبقه بالا، یک کتاب خود گالیله رو، خود کوپرنیک رو در میارن برش نشون میدن. دو بخشه، بخش از سمت چپ که باز میشه خط انگلیسی و همه اینها تا نیمه عیناً تو این کتاب تو این جلد آمده. التذکره فی علم الهیئه خواجه نصیرالدین طوسی. تمام کتاب گرتبرداریه، تمام کتاب عین، فقط ترجمه شده. ولی ما تو تاریخ علم کوپرنیک رو میشناسیم، ولی خواجه نصیر ازش یاد نمی‌کنیم. بعد این دست نکته. نکته آخرم که تربیت دانشوران جهانی که خب دیگه رو در ضمنش اشاره کردم. عرضم به حضورتون که فکر می‌کنم بحث همجا کافی باشه.
خیلی متشکرم. بنده به نوبه خودم واقعا استفاده کردم. تشکر می‌کنم از استاد محترم وقت گذاشتن. دعوت ما رو پذیرفت، تشریف آوردن. عزیزان حاضر در جلسه اگه سوالی دارن خدمتشون خواهیم بود. سوالشون بفرمایند، ما از استاد محترم تقاضا میکنیم جواب بفرمایند. ظاهرا دوستان سوال نیست. اگه اجازه بفرمایید آقای دکتر، من یه خلاصه‌ای از فرمایشات شما عرض بکنم درباره پیدایش جریان تولید علم. در ابتدا شما اشاره فرمودین به زمینه‌ها که زمینه‌های کلی ابتدا منابع اصیل اسلامی بود، بعد پیدایش مفهوم به نام جهان اسلام که بعد از فتوحات اسلامی دانش‌هایی به وجود اومد، سپس اشاره فرمودین به اصول درونی و بیرونی حاکم بر تولید علم. ابتدا اصول درونی رو بیرونی رو فرمودین، اصل حمایت از اقتباس علمی، اصل حمایت از ساخت زبان علمی، اصل حمایت از گسترش فرهنگ علمی در اشکال گوناگون، اصل فراهم آوردن امکانات آموزشی و پژوهشی، اصل حمایت‌های مالی از دانش و دانشوران، اصل پذیرش نظام اداری و سیاسی نامتمرکز، و در نهایت تأسیس شهرهای علمی. این اصول بیرونی حاکم بر جریان تولید علم بود که استاد محترم اشاره فرمودن. و اما اصول درونی که حاکم بر تولید علم، مانند اصل دانش طلبی بدون مرز، اصل مدارا و رواداری در اصل دانش، اصل استدلال محوری، اصل حقیقت طلبی در دانش، اصل وحدت مبنایی دانش ها، اصل کوششگری مدام در دستیابی به دانش، اصل تناسب پژوهش با موضوع، اینا اصول در واقع درونی حاکم بر تولید علم. سپس اشاره فرمودن به قلمروهای جریان مدیریت، در واقع ویژگی های جریان مدیریت بیرونی علم اشاره فرمودن، مانند مدیریت فضای ذهنی، مدیریت کلان جهانی در شرق و غرب جهان اسلام، مدیریت یکپارچه سازی تولید دانش با حفظ تنوع موضوعی آن، مدیریت ساخت سامانه‌های مکانی تولید علم، مدیریت ساخت فضای رقابتی در تولید علم، مدیریت شیوه‌های حمایت مالی از دانشوران، و در نهایت مدیریت قلمرو ارتباط با نهاد علم و عناصر درونی آن، در واقع منظورم ایفای نقش حمایتی. و اما ویژگی های مدیریت درونی نهاد علم اشاره فرمودن استاد محترم به مدیریت تعیین ضوابط دانشجویی، مدیریت اخلاق دانشجویی، مدیریت همگانی سازی دانش در جهان اسلام، مدیریت تولید دانش های کارآمد در جهان مثل قوانین قضایی و حقوقی، دستورالعمل‌های عمومی بهداشتی، دانش مقابل با بیماری‌ها، ریاضیات نظری و غیره. مقابله با جریان‌های شبه علمی با تکیه بر عقلانیت علمی، مانند کیمیای خرافی، جغرافیا و پزشکی و نجوم فلسفی. و در نهایت مدیریت سامانه‌های رقابت درونی دانشوران از طریق گفتگو و مناظره‌ها. البته یه مورد دیگه هم بود، مدیریت روابط با جریان بیرونی حاکم بر علم. اینا موارد بودن که استاد محترم محبت کردن اشاره فرمودن. من مجدداً تقاضا دارم اگر دوستان سوالی دارن از آن در جلسه، از آنی که از طریق فضای مجازی خدمتشون هستیم، اگه سوالی دارن ما خدمتشون هستیم، و الا اگه استاد محترم فرمایشی ندارن، ضمن تشکر مجدد از جناب آقای دکتر باقستانی مجددا تاکید میکنم من به نوبه خودم واقعا استفاده کردم. خب ظاهرا من فکر کردم که از دوستان سوالی دارن تایپ میکنن، اگه سریعتر سوالشون مطرح بفرماین. چرا تماس صوتی هم دوستان هم میتونن شفاهن، هم سوال اگه کسی داره میتونن شفاهن هم میکروفونشون باز بفرماین سوالشون رو مطرح بکنن. نه ظاهرا دوستان باید تشکر کردم، خسته نباشید گفتن. خب ظاهرا سوالی نیست، ما مجددا باز تاکید مون تشکر میکنم از مدیریت محترم گروه هنر و تمدن اسلامی جناب آقای دکتر باقستانی، دعوت ما رو پذیرفتن، تشریف آوردن، با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد ختم جلسه رو اعلام میکنم.